ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا آغاز شد. افراد مسلح به پارلمان تونس حمله کردند. و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو پیروز انتخابات اسرائیل اعلام شد. چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا آغاز شده است. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا در لوزان سوئیس در حال گفتگو هستند. پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. قرار است امروز دیدارهای دو جانبه و چند جانبه نیز میان هیئت‌های ایرانی و گروه 5 و علاوه 1 برگزار شود. همچنین معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای عضو 5 و علاوه 1 با یکدیگر دیدار خواهند داشت. محمد جواد ظریف در آغاز چهارمین روز مذاکرات به خبرنگاران گفت بعید است در این برهه وزیران خارجه 5 و علاوه 1 گرد هم بیایند. سه مرد مسلح امروز به پارلمان تونس حمله کردند. بر اساس خبرهایی که تا این ساعت منتشر شده از داخل پارلمان صدای تیراندازی شنیده شده و بر اساس برخی گزارش‌ها مهاجمان در موزه مجاور پارلمان چند توریست را به گروگان گرفتند. درباره جزئیات این واقعه هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. و اما در اسرائیل همه چیز در انتخابات پارلمانی اسرائیل برخلاف نظرسنجی‌های پیشین از کار درآمد تا حزب دست راستی لیکود با یک پیروزی چشمگیر برنده این انتخابات شود. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پارلمانی این کشور موفق به کسب یک پیروزی غیر قابل پیشبینی شد. پس از شمارش تقریبا همه آرای ریخته شده به صندوق‌ها در این انتخابات، حزب دست راستی لیکود موفق به کسب 30 کرسی از مجموع 130 کرسی در پارلمان این کشور شد. اسحاق هرتزوگ، مهمترین رقیب آقای نتانیاهو در این انتخابات نیز پیروزی او را تبریک گفته است. با آنکه همه نظرسنجی‌ها خبر از یک رقابت نزدیک می‌دادند، اما حزب چپگرای اتحاد صهیونیستی به رهبری آقای هرتزوگ تنها موفق به کسب 24 کرسی پارلمانی شده است. به نظر می‌آید با این پیروزی بنیامین نتانیاهو دوره راحتی برای تشکیل یک دولت ائتلافی با دیگر احزاب دست راستی و نیز متحدان مذهبی‌اش پیش رو داشته باشد. اگر آقای نتانیاهو موفق به تشکیل یک ائتلاف کارآمد شود، این چهارمین دوره است که نخست وزیر 65 ساله اسرائیل در سمتش ماندگار خواهد شد تا یکی از طولانی ترین دوره های بر قدرت ماندن یک نخست وزیر در اسرائیل را به نام خود ثبت کند. آقای نتانیاهو در آخرین روز پیش از انتخابات تأکید کرده بود که در صورت انتخاب شدن اجازه تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی را نخواهد داد. سیاستی که به گفته برخی تحلیلگران برای روند صلح خاورمیانه فاجعه بار خواهد بود. آقای نتانیاهو در این حال قول داده است که همچنان به هشدارهایش علیه آنچه که یک توافق بد میان ایران و 5 به علاوه 1 می‌خواند ادامه دهد. رقیب آقای نتانیاهو اسحاق هرتزوگ در مقابل می‌گوید که آقای نتانیاهو از تاکتیک ترساندن مردم برای نادیده ماندن مسائل مهمتری چون افزایش هزینه‌های زندگی و تورم افسار گسیخته در اسرائیل استفاده می‌کند. حزب دیگری که در انتخابات پارلمانی اسرائیل توانسته اقلیت قابل توجهی را به خود اختصاص دهد، لیست مشترک عربی است که با 13 کرسی در رده سوم انتخابات پارلمان قرار گرفته است.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
ادامه خبرها. ارتش آمریکا میگوید کنترل یک هواپیمای بدون سرنشین را در منطقه‌ای در شمال غرب سوریه از دست داده و این پهپاد ناپدید شده است. همزمان دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه میگوید یک پهپاد آمریکایی را هدف قرار داده. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه از قول رسانه‌های دولتی سوریه گزارش داده که نیروهای وابسته به دولت توانستند یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین ایالات متحده را در ساحل دریای مدیترانه منفجر کنند. همین خبرگزاری از قول یک مقام آمریکایی که نامش را فاش کرده میگوید این هواپیمای بدون سرنشین در سوریه سقوط کرده، اما مشخص نیست که آیا هدف قرار گرفته یا نه. روزنامه واشنگتن پست از قول یک مقام دفاعی در واشنگتن میگوید وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی این رخداد است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بیژن نامدارزنگن وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است در صورت لغو تحریم‌ها ایران آمادگی دارد صادرات نفتیش را 1,000,000 بشکه در روز بالا ببرد. این در حالی است که بهای نفت خام در بازارهای مختلف جهان بعد از چند هفته افزایش نسبی بار دیگر کاهش یافته است. میرعلی حسینی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، نظرش را درباره دلایل کاهش مجدد بهای نفت می‌پرسد. فریدون خاوند:
وضعیت رو به بهبود بازار جهانی نفت که امیدهایی در کشورهای صادرکننده این کالا به وجود آورده بود زیاد دوام نیاورد و افت قیمت‌ها از سر گرفته شد. بهای هر بشکه سبد نفتی سازمان اوپک که اوایل فوریه دوباره به بالای 50 دلار رسیده بود و حتی تا 56 دلار بالا رفت، این هفته دوباره به زیر 50 دلار برگشت. قیمت نفت در بازار نیویورک هم به پایین‌ترین سطح در 6 سال گذشته سقوط کرد، حدود هر بشکه 43 دلار. دلیل این وضعیت هم همونطور که در آخرین گزارش سازمان اوپک می‌بینیم این هست که داده‌های بنیادی بازار نفت تغییری نکرده و دست کم طی چند ماه آینده قیمت این کالا پایین خواهد موند. برخلاف اون چیزی که عربستان سعودی تصور می‌کرد، تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا همچنان در حال افزایش است و این طبعاً قیمت رو در بازار جهانی این کالا پایین میاره. نکته مهم دیگر این که ذخایر استراتژیک در انبارهای نفتی آمریکا به بالاترین سطح در 33 سال گذشته رسیده و انتشار این خبر یکی از عوامل سقوط دوباره قیمت نفت بود در دو سه روز گذشته.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به تازگی گفت در صورت لغو تحریم ها ایران آمادگی داره طی چند ماه صادرات نفتی خودش رو 1,000,000 بشکه در روز بالا ببره. به نظر شما آیا چشمانداز افزایش صادرات نفتی ایران باعث نخواهد شد که قیمت نفت دوباره و به صورت خیلی مهمتری سقوط کنه؟
بعضی از کارشناسای بازار نفت میگن که در حال حاضر هم پیشرفت گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای و امکان افزایش صادرات نفتی ایران یکی از دلایل کاهش اخیر بهای نفت است. بر پایه تازه ترین آمار سازمان اوپک، ایران در حال حاضر روزی 2,778,000 بشکه نفت تولید میکنه که حدود 1,000,000 بشکه اون صادر میشه. با این سطح تولید ایران که در گذشته نچندان دور دومین تولید کننده نفت اوپک بود به پنجمین تولید کننده این سازمان بدل شده و نیمی از بازارهای صادراتیش به دلیل تحریم به چنگ رقبا افتاده. لغو احتمالی تحریم ها راه رو باز میکنه برای ایران که تلاش بکنه مواضع نفتی از دست رفتش رو پس بگیره.
آقای خاوند، اما خبرگزاری رویترز روز گذشته به نقل از کارشناسان گزارش داد که حتی اگر تا پایان ماه ژوئن که برابر هست با اوایل تیر ماه بر سر پرونده هسته‌ای ایران توافق کامل به دست بیاد، صادرات نفتی ایران تا اوایل سال آینده میلادی افزایش نخواهد یافت.
این ارزیابی به احتمال زیاد درست است، چون که فرایند لغو تحریم‌ها و همینطور فتح دوباره بازارهای نفتی که ایران از دست داده فوراً امکان پذیر نخواهد بود، چند ماهی وقت لازمه و بنابراین این گزارش رویترز به نقل از کارشناسان منابع نفتی به نظر من واقع بینانه است.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
فرصتی است تا بشنوید برنامه ملاقات رو. ملاقات برنامه هفتگیه که به زندانیانی میپردازه که در زندانهای ایران به سر میبرند، در واقع زندانیان عقیدتی که در سیاسی عقیدتی که در زندانهای ایران به سر میبرند. این رو همکارم آرش حسنی تهیه و اجرا میکنه. بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از وقوع زمین لرزه ورزقان و اهر در استان آذربایجان شرقی که در مرداد ماه سال 91 به وقوع پیوست، همراه با شماری دیگر از فعالان جامعه مدنی از جمله مدافعان حقوق کودکان کار و خیابان برای کمک رسانی به زلزله زدگان عازم منطقه شد. پس از چند روز فعالیت این گروه و کمک رسانی به زلزله زدگان، ماموران اطلاعاتی و امنیتی شماری از این فعالان مدنی و از جمله آنها سعید شیرزاد را بازداشت کردند. سعید شیرزاد حدود 20 روز را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با قید کفالت موقتاً آزاد شود. دو سال پس از آن بود که سعید شیرزاد که پیش از این به عنوان مدافع حقوق کودکان کار و خیابان چهره‌ای شناخته شده بود، در خرداد ماه سال 93 با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی به محل کارش در پالایشگاه تبریز بازداشت و روانه زندان اوین در تهران شد. بند 8 زندان اوین که به بدی و وخیم بودن شرایط نگهداری زندانیان مشهور است، محل نگهداری این فعال مدنی بود. او در حالی به بند 8 زندان اوین انتقال یافته بود که نه از محاکمه و نه از دلایل بازداشت آقای شیرزاد خبری منتشر شده بود. سعید شیرزاد بیش از 8 ماه را در بلا تکلیفی در زندان اوین گذراند تا اینکه پرونده اتهامات او برای بررسی به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی سپرده شد. در بهمن ماه سال 93 این فعال حقوق کودکان کار و خیابان به دادگاه فراخوانده شد، اما او از حضور در دادگاه و دفاع از خود سر باز زد و حاضر نشد در دادگاه حضور یابد. اعتراض آقای شیرزاد محروم ماندن وکیلش از ورود به پرونده و مطالعه محتوای آن پس از بیش از 8 ماه بلا تکلیفی و انتظار در حبس بود. پرونده اتهامات آقای شیرزاد در حالی به دادگاه سپرده شد که پیشتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین تهران این فعال مدنی را از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تبرئه کرده و برایش قرار منع تعقیب صادر کرده بود. در دادگاه قاضی پیرعباسی سعید شیرزاد را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های معاند و همچنین توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم کرد. در مدتی که سعید شیرزاد زندانی بوده، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او از زندان شده است. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل تصریح شده بود که او به قصد انجام اعترافات دروغین علیه خود بیش از 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین محبوس بوده است. در آن بیانیه ارتباط سعید شیرزاد با دفتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به عنوان یکی از مصادیق اتهامات او اعلام شده است. همچنین نزدیک به 200 فعال مدنی، سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان در دی ماه سال 93 با نوشتن نامه‌ای آزادی سعید شیرزاد از زندان را از مسئولان قضایی ایران خواستار شدند. اما همچنان سعید شیرزاد در بند 8 زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
شانزده و 14:35 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.